کتاب سیره پیشوایان نویسنده مهدی پیشوایی فصل چهارم زندگی امام سجاد علیه السلام قسمت چهارم درس وارستگی. تصور نشود که سردمداران اموی از دامهایی که پیش پای امثال زهری گسترده بودند برای امام چهارم تدارک ندیده بودند. خیر، آنان از این نقشه ها خیلی می کشیدند، اما امام سجاد در برابر تطمیع ها و تهدید های آنان بی‌اعتنایی نشان می داد و هر بار که در صدد جلب توجه آن حضرت برمی آمدند دست رد به سینه آنها می زد. دو نمونه یاد شده در زیر گواه صادقی بر این معناست. عبدالملک در دوران خلافت خیش یک سال در مراسم حج طواف می کرد و امام علی ابن الحسین نیز پیشاپیش او سرگرم طواف بود و اعتنایی به او نداشت. عبدالملک که حضرت را از نزدیک ندیده بود و او را به قیافه نمی شناخت گفت: این کیست که جلوتر از ما طواف می کند و به ما اعتنایی نمی کند؟ گفتند: او علی ابن الحسین است. عبدالملک در کناری نشست و گفت: او را نزد من بیاورید. وقتی که حضرت نزد او حاضر شد گفت: ای علی ابن الحسین، من قاتل پدر تو نیستم، چرا نزد من نمی آیی؟ امام فرمود: قاتل پدرم دنیای او را فنا کرد، ولی پدرم آخرت او را تباه ساخت. اینک اگر تو هم می خواهی مثل قاتل پدرم باشی، باش. عبدالملک گفت: نه، مقصودم این است که نزد ما بیایی تا از امکانات دنیوی ما برخوردار شوی. در این هنگام امام روی زمین نشست و دامن لباس خود را پهن کرد و گفت: خدایا قدر و ارزش اولیای خود را به وی نشان بده. ناگهان دیدند دامن حضرت پر از گوهرهای درخشانی است که چشم‌ها را خیره می‌کند. آنگاه گفت: خدایا اینها را بگیر که مرا نیازی به اینها نیست. عبدالملک اطلاع پیدا کرده بود که شمشیر پیامبر اسلام در اختیار علی ابن الحسین است و این چیز جالبی بود، زیرا یادگار پیامبر بود و مایه تفاخر. از این گذشته نوعی مظهر حکومت به شما می رفت. وانگهی بودن آن شمشیر نزد علی ابن الحسین مایه نگرانی عبدالملک بود، زیرا مردم را به سوی خود جلب می کرد. رضا پیکی نزد آن حضرت فرستاد و درخواست کرد که حضرت شمشیر را برای او بفرستد و در ذیل نامه نیز نوشت که اگر کاری داشته باشید من حاضرم آن را انجام بدهم. امام پاسخ رد داد. عبدالملک نامه تهدیدآمیزی نوشت که اگر شمشیر را نفرستی سهمیه تو را از بیت المال قطع خواهم کرد. در آن زمان همه مردم از بیت المال سهمیه می گرفتن و امام نیز سهمیه ای داشت. امام در پاسخ نوشت: اما بعد خداوند عهده‌دار شده است که بندگان متقی را از آنچه ناخوشایندشان است نجات بخشد و از آنجا که گمان ندارد روزی دهد و در قرآن می‌فرماید: خداوند هیچ خیانتگر ناسپاسی را دوست نمی‌دارد. سوره حج آیه 32. قسمت پنجم، نشر احکام و آثار تربیتی و اخلاقی در زندگی امام سجاد. یک دیگر از ابعاد مبارزه پیشوای چهارم با مظالم و مفاسد عصر خیش نشر احکام اسلام و تبیین مباحث تربیتی و اخلاقی بود. امام در این زمینه گام‌های بلند و بزرگی برداشته، به طوری که دانشمندان را به تحسین و اعجاب واداشته است. چنان که دانشمند بزرگ جهان تشیع شیخ مفید در این زمینه می نویسد: فقهای اهل تسنن به قدر علوم از اون نقل کردند که به شمارش نمی گنجد و مواعظ و دعاها و فضائل قرآن و حلال و حرام به حدی از آن حضرت نقل شده که در میان دانشمندان مشهور است و اگر بخواهیم آن را شرح دهیم سخن به درازا می کشه. نمونه ای از تعالیم تربیتی و اخلاقی که از طرف امام چهارم به یادگار مانده مجموعه ای به نام رسالت الحقوق است که امام طی آن وظایف گوناگون انسان را چه در پیشگاه خدا چه نسبت به خیش و دیگران بیان نموده است. امام این وظایف را که بالغ بر 50 حق است ابتداعا به صورت اجمال و سپس به نحو تفضیل برشمرده است. این رساله را مرحوم صدوق در کتاب الخصال مسندن و در کتاب من لا یحذره الفقیه مرسلا روایت کرده است. حسن ابن علی ابن شعبه نیز در کتاب تحف العقول بدون سند ولی مبسوطتر نقل کرده است. تعداد حقوق بر اساس نقل صدوق 51 و بر اساس روایت ابن شعبه 50 تا است. رجوع کنید به دکتر شهیدی زندگانی علی ابن الحسین صفحه 169 تا صفحه 188. رسالت الحقوق که توسط محدثان نقل و در کتب حدیثی ما ضبط شده است بارها جداگانه چاپ و چندین شرح و ترجمه بر آن نوشته شده است. فهرست حقوقی که ما بیان نموده بدین شرح است: حق خدا، حق نفس انسان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دست، حق پا، حق شکم، حق عورت، حق نماز، حق حج، حق روزه، حق صدقه، حق قربانی، حق سلطان، حق معلم، حق مالک، حق برده، حق رعیت، حق شاگردان، حق زن، حق مادر، حق پدر، حق فرزند، حق برادر، حق آزاد کننده برده، حق بنده آزاد شده، حق نیکوکار، حق مؤذن، حق پیش نماز، حق همنشین، حق همسایه، حق رفیق، حق شریک، حق مال، حق طلبکار، حق معاشر، حق خصم بر انسان، حق انسان بر خصم، حق مشورت کننده، حق رایزن، حق نصیحت خواه، حق نصیحت گو، حق بزرگ، حق کوچک، حق سائل نیازمند، حق مسئول، حق شاد کننده انسان، حق بد کننده، حق همکیشان، حق اهل ذمه. 6. دستگیری از درماندگان. یکی از ابعاد درخشان زندگانی امام چهارم خدمات اجتماعی آن حضرت در آن عصر تاریک است. این خدمات چه در ایام بحرانی و پرآشوب مدینه مانند روزهای فاجعه حره و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و تهیدستان در انتظار دست نوازشگری بودند که با لطف و کرم به سوی آنان دراز شود، همچنان تا آخر عمر آن حضرت ادامه داشت. تاریخ نمونه‌های برجسته‌ای از این گونه خدمات آن امام را بازگو می‌کند. امام چهارم هزینه زندگی 100 خانواده تهیدست مدینه را عهده‌دار بود. گروهی از اهل مدینه از غذایی که شبانه به دستشان می رسید گذران معیشت می کردند، اما آورنده غذا را نمی شناختند. پس از درگذشت علی ابن حسین تازه متوجه شدند که شخصی که شبانه مواد غذایی و خاربار برای آنها می آورده علی ابن حسین بوده است. او شبانه به صورت ناشناس انبان نان مواد غذایی را شخصا به دوش می کشید و به در خانه فقرا می برد و می فرمود صدقه پنهانی آتش خشم خدا را خاموش می سازد. اهل مدینه می گفتند ما صدقه پنهانی را هنگامی از دست دادیم که علی ابن الحسین درگذشت. حضرت سجاد در طول سالها به قدری انبان حاوی آرد و دیگر مواد غذایی را به دوش کشیده شخصا به در خانه فقرا برده بود که شانه حضرت کوفته شده و پینه بسته بود، به طوری که پس از شهادت آن حضرت هنگام غسل دادن جنازه‌اش این کوفتگی نظر حاضران را جلب کرد و وقتی از علت آن پرسیدند پاسخ شنیدند که این اثر حمل شبانه کیسه ها و انبان های پر از مواد غذایی به در خانه فقرا بوده است. 7. کانون تربیتی. هنگام ظهور اسلام بردگی در سراسر جهان آن روز حتی در مد تمدن آن زمان یعنی یونان و روم رواج داشت و چون لغو چنین پدیده گسترده‌ای به یک بار مقدور نبود، اسلام از راه‌های مختلفی زمینه لغو تدریجی آن حضرت را آن را فراهم ساخت. بدین ترتیب که از یک طرف راه‌های بردگیری را تقلیل داده آن را محدود ساخت و از طرف دیگر آزادسازی بردگان را کفاره بسیاری از گناهان و خطاها و ترک واجبات قرار داد و از این رهگذر وسایل آزادی آنان را فراهم ساخت. از طرف سوم پیامبر اسلام به مسلمانان توصیه کرد که با بردگان همچون عضوی از خانواده رفتار انسانی داشته باشند و دستور داد صاحبان بردگان از غذاهایی که خود می‌خورند و از لباس‌هایی که خود می‌پوشند به آنان بدهند. از این گذشته آزادسازی بردگان را آنچنان دارای ارزش و ثواب و فضیلت معرفی کرد که در روایات ما بسیاری از اعمال صالح از نظر کثرت ثواب و فضیلت به آزاد کردن بردگان تشبیه گشته و از این طریق مسلمانان به این کار تشویق شدند. مجموع اینها دیدگاه اسلام را در مورد بردگی تا حدی روشن می سازد. در خود خاص و ظریف اسلام و پیشوایان با آن مسئله یعنی برده و بردهداری را باید از این دیدگاه تحلیل کرد. در این زمینه رجوع کنید به محمد صادق ایرجی، بردگی در اسلام، پایان نامه درجه لیسانس معلم از دانشگاه تهران. ادامه مطلب. باری در بررسی زندگی امام چهارم نیز موضوع آزادسازی بردگان به چشم می‌خورد، اما دامنه و سطح این عمل به حدی وسیع است که با محاسبات بالا قابل توجیه نیست و به نظر می‌رسد که امام چهارم در این کار انگیزه‌های بالاتری داشته است. دقت در این زمینه نشان می‌دهد که امام از این اقدام نظر تربیتی و انسانی داشته است، بدین معنا که بردگان را خریداری کرده مدتی تحت آموزش و تربیت قرار می‌داد، سپس آزادشان می‌کرد و آنان به صورت انسان‌های نمونه به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی می‌پرداختند و پس از آزادی نیز ارتباطشان با امام قطع نمی‌شد. علی ابن طاووس ضمن اعمال ماه رمضان می نویسد علی ابن الحسین شب آخر ماه رمضان 20 نفر برده را آزاد می کرد و می گفت خداوند در هر شب رمضان هنگام افطار 70,000 نفر از اهل دوزخ را از عذاب آتش آزاد می کند و در شب آخر به تعداد کل شبهای رمضان آزاد می کند. دوست دارم خداوند ببیند که من در دنیا بردگان خود را در دنیا آزاد کردم تا بلکه من را در روز رستاخیز از آتش دوزخ رها سازد. امام هیچ خدمتگزاری را بیش از یک سال نگه نمی داشت و وقتی که برده ای را در اول یا وسط سال به خانه می آورد شب عید فطر را آزاد می ساخت و در سال بعد به جای او شخص دیگری را می آورد و باز او را در ماه رمضان آزاد می ساخت و این روال تا آخر عمر او همچنان ادامه داشت. امام بردگان سیاه‌پوست را با وجود آنکه به آنان نیاز نداشت می خرید و آنان را در مراسم حج به عرفات می برد و آنگاه که به سوی مشعر کوچ می کرد آنان را آزاد می کرد و جوایز مالی به آنان می داد. به گفته یکی از نویسندگان همین که بردگان از این موضوع خبر می‌یافتند خود را از قید بندگی اعیان و اشراف رها ساخته به خدمت زین العابدین در می‌آمدند. زمان می‌گذشت و ایام سپری می‌شد و زین العابدین همچنان به آزاد کردن بندگان مشغول بود. او هر سال و هر ماه و هر روز به مناسبت‌های مختلف این امر را تکرار می‌کرد تا آنکه در شهر مدینه گروهی عظیمی از بندگان و کنیزان آزاد شده آن حضرت را تشکیل داده بودند. چنان که اشاره شد از مجموع اینها میتوان نتیجه گرفت که امام با این برنامه در واقع یک کانون تربیتی به وجود آورده بود. بردگان را خریداری کرده مدتی تحت تعلیم و تربیت قرار میداد و پس از آن که آنها را آزاد میکرد هر کدام یک فرد تربیت شده و الگو برای دیگران بودند. آنان پس از آزادی نیز پیوند معنوی خود را با امام قطع نمیکردند و به سهم خود دیگران را تحت پوشش تربیتی قرار میدادند. این برنامه امام با توجه به محدودیت هایی که او در ارشاد و هدایت مستقیم جامعه با آن روبرو بود بسیار در خور توجه و بررسی است. امام سجاد به دستور ولید ابن عبدالملک مسموم شده است و در سال 94 یا 95 هجرت به شهادت رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.